جی. به شادی غمگین خدا خوشی کرون من چبون سر آفتا روی مونه بردن بازار چشم تو ردوی بخاره بوی گل گندم تو رو به یاد میاره ای شادی غمگین تو مثل کوه نوری نظر خوشی مونده. برنامه هفتگی پنجشنبه 15 دسامبر 2005. خب به برنامه 34 ما گوش میکنیم. من احمد هستم. این برنامه خیلی جالبی هستش. ما در مورد یاهو خیلی صحبت خواهیم کرد، خرید فروش های خیلی مهم این هفته در صنعت تکنولوژی رو خواهیم گفت، خبری در مورد گوگل داریم که یک دفتر تحقیقاتی در پیتزبرگ پنسیلوانیا باز کرده، و قسمت علی هم در مورد برنامه توده شو هستش، و یه قسمت هم در مورد یه خبر خیلی جالب در مورد کره جنوبی داره که شنیدنی هستش، و در نهایت هم برنامه جالب و شنیدنی دکتر علیزی که در مورد ورزش هست رو با هم خواهیم شنید. امیدوارم که از این برنامه لذت ببریم. خب این هفته هم چند تا خبر کوتاه تکنولوژی داریم. اولین خبر در مورد شرکت گوگل هستش. مطابق معمول گوگل در حال باز کردن یک دفتر تحقیقاتی هستش در شهر پیتزبرگ پنسیلوانیا که نزدیک دانشگاه کارنگی ملون هستش. کاری که میخوام بکنن در حقیقت ساختن این مرکز هستش که حدود 100 نفر دانشمند و دانشجوی فراتحصیل معلومات کامپیوتری رو و علوم کامپیوتری رو در حقیقت به خدمت میگیرن. فکر میکنم خیلی از اونها احتمالاً از دانشگاه کارنگی ملون باشن و چون همون نزدیک هستش، و روی کارهای سرویس های وب و سرویس های دیتا ماینینگ و در حقیقت آنالیز کردن اطلاعات وسیع و بزرگ کار خواهند کرد. این دفتری که باز خواهد شد زیر نظر اندرو مور، پروفسور دانشگاه کارنگی ملون هستش که در رشته علوم کامپیوتری و روباتیکس فعال هستش، و الان در حقیقت خودش یک آزمایشگاه تحقیقاتی خودش رو داره که حدود 30 نفر دانشجو داره، دانشجوهای در حقیقت خود دانشگاه کارنگی ملون هستن، برنامه‌نویسان هستن و چند تا از استادای دانشگاه هستن که توی گروهشون هستن. اندرو مور یه مرد 40 ساله هستش که در حقیقت تخصصش هم روی هوش مصنوعی و دیتا ماینینگ یا استخراج اطلاعات از اطلاعات خیلی بزرگتر هستش. کاری که می‌کرده آقای اندرو مور کارش اینه که الگوریتم‌های پیشرفته‌ای رو داره تولید می‌کنه برای استخراج اطلاعات و پترن‌هایی رو از یک سری اطلاعات خیلی بزرگ ساده که در حقیقت به کار برده میشن برای اینکه بعدن مدل هایی رو درست بکنن که کامپیوتر بتونه از محصولات کامپیوتری و اطلاعات کامپیوتری و این اطلاعات خیلی بزرگی که در تو وب وجود داره بتونن مسائلی که در زندگی روزمره انسان ها به وجود میاد اونا رو حلش کنن با استفاده از محصولاتی که از کارهای همین گروه داره به وجود میاد، و این احتمالاً نقشه‌ای هستش که گوگل داره برای جذب دانشجویان و محققین کامپیوتر در نزدیک‌های دانشگاه‌های معروف آمریکا. در حقیقت یکی از کارهایی که خیلی از شرکت‌های بزرگ کامپیوتر می‌کنن همین هستش که نخبه‌ها رو به سمت خودشون ترغیب می‌کنن با حقوق‌های متوسطی، و بعد چند نفری که اونا واقعا خیلی خوب هستن رو به صورت کامل استخدام میکنن و میارن توی دفتر مرکزیشون که براشون کار بکنن، مثلا گوگل مثلا در کالیفرنیا خواهد آورد. الان چند وقت قبلی ما این اتفاقا رو دیدیم از شرکت های مختلفی مثل مایکروسافت و سان که یک آزمایشگاه تحقیقاتی رو نزدیک دانشگاه یو سی برکلی در کالیفرنیا شروع کردن. این آزمایشگاه تحقیقاتی 7.5 میلیون دلار سرمایه براش گذاشتن، نزدیک دانشگاه یو سی برکلی هم توی گفتم. و گوگل سان همین دیروز اعلام کرد که اونم به جمع سان و مایکروسافت پیوسته که این آزمایش تحقیقاتی رو وسعت بدن و پشتیبانی بکنن. گوگل در حال حاضر دفترهای بزرگی داره در سرتاسر آمریکا، مهمترینشون که همونطور که می‌دونید همین نزدیک توی ماونتن ویو هستش که تعداد چندین هزار کارمند رو در خودش جا داده، و یه سری هم دفتر فروش بیشتر هستن که در کل آمریکا هستن، در نیویورک داره، در فینیکس اریزونا داره، در سنتا مونیکا جنوب کالیفرنیا داره و سمکم همینا باشند، و الان هم که در پیتسبرگ خواهد داشت و در کشورهای غیر از آمریکا هم داره. فکر کنم اولیش در سوئیس شروع کردن، فکر کنم ایرلند یه دونه جدیدن دارن و در ژاپن و در هند رو هم الان دفترهایی رو داره گوگل. و تمامش استاک بیست هستش، یعنی سهام خرید و فروش میشه و قیمتی که روی شرکت مکرو میدیا گذاشته 3.4 بیلیون دلار هستش، به خاطر اینکه همین قیمتش در حقیقت سهامی هم هستش. هر کدوم از سهامدارهای شرکت مکرو میدیا 1.38 سهام ادوبی رو گرفتن موقعی که این خرید نهایی شد. به همین زودی هم همین چند وقت چند دو سه روز پیش من شنیدم که اولین محصول ادوبی و مکرو میدیا با هم دیگه به بازار اومد. مکرو میدیا هم که همونطور که خیلی از شما ها میدونین شرکتی هست که فلش رو ساخت و خیلی از این انیمیشن هایی که رو وب میبینیم ما الان در حال حاضر محصول این شرکت بزرگ آمریکایی به نام مکرو میدیا هستش. به نظر من این یکی از بزرگترین خرید و فروش های این امسال بود، فکر می‌کنم که شاید بزرگترین و بعد از اون هم خرید شدن اسکار توسط ای بی یکی از بزرگ‌ها بود. چیز جالب دیگه هم که دیدیم شرکت یک وبسایت هستش به نام Delicious که DEL بعد یه نقطه ICIO بعد یه نقطه US، این یه بوکمارکینگ سیستم هستش در حقیقت که مردم میرن چیزای جالبی که رو وب میبینن رو میذارن روی اون وبسایت و بعدن مردم میتونن بگن که چقدر جالب بوده و همه دنیا میتونن به اون مسائل جالب اون روز دسترسی پیدا کنن. اینجوری که مثلا تو وبلاگ های ایرانی هم خیلی شدیده باشین همین لینک دونی مانند هستش، ولی توی یک وبسایت در حقیقت همگی جمع میشه. بعد این شرکت رو شرکت آمریکایی یاهو خریدش که خیلی از کسایی که تو Delicious پست میکردن چیزایی مینوشتن ناراحت شدن. همین اتفاق افتاد موقعی که یاهو شرکت فلیکر رو خرید. فلیکر یه دونه وبسایت بودش که مردم عکساشون رو میذاشتن و میتونستیم ببینیم که در حقیقت آخرین عکسایی که یه نفر گذاشته چیا هستش. خیلی هم استفاده میکنن و عکس ها کیفیت خوبی هستش، یک رابط کاربر خیلی تر تمیز و قشنگی هم داره و امکانات مختلفی هم بهش میده. اگه بخوام برین تو وبسایتش flickr.com هستش، فلیکر. و بعضی که این شکل خریده شد باز همون کسایی که شروع میکردن عکساشون رو میذاشن رو فلیکر اینا خیلی ناراحت شدن. این یه اتفاقی هستش که معمولا بعد از خرید شدن شرکت ها میفته یا وبسایت های مستقل کوچیک، به این خاطر هستش که وقتی که شرکت دسته یک شرکت بزرگ نیست، یه وبسایت دسته یک شرکت بزرگ نیست، هنوز اونقدی در حقیقت جلوگیری از کارهایی که مثلا کاربران میکنن هنوز وجود نداره. یعنی پلیس نمیشن اون کسایی که صاحب سایت هستن خیلی کنترلی ندارن. ولی وقتی که مثلا زیر نظر یاهو میاد، یاهو حتما میاد یه سری مقرراتی وضع میکنه که مردم معمولا خوششون نمیاد. حالا از مثلا در نوع فلیکر ممکن نوع عکس باشه، ممکن برای دلیشس نوع متن باشه و خب آخر تغییراتی میشه. میدونی این یه چیز جدی تر میاد، چون که به هر حال اگه یه نفری مثلا بیاد وبسایت درست کنه کوچیک باشه، هیچ وقت اونقدر مسئولیت نداره، کسی هم نمیاد اونو ازش شکایت بکنه. ولی مثلا یاهو رو حتما کسی میاد شکایت میکنه اگه که یک عکسی یا متنی فرض کنیم که مغایر با قوانین آمریکا باشه. به هر حال این چیزی هستش که کاربران یکمی ناراحت کرده و رنجونده. شاید اولین محصول و خیلی هم مرتبط باشه محصول یاهو از این خرید دلیشس هستش بوکمارکس، که وبسایت bookmarks.yahoo.com قابل دسترسی هست. تا ممکنه سهامشون رشد بکنه در هفته‌های آینده. به هر حال این یه چیزی هستش که شاید برای خیلی از شنونده‌ها جالب باشه. دو تا خبر کوتاه هستش در مورد یاهو. یکی اولیش هستش در مورد اینکه یاهو اعلام کرد که چه کلمه‌هایی توی جستجوی یاهو بیشترین طرفدار رو داشتن. اولین کلمه‌ای که خیلی مهم هستش و توی 4 سال اخیر 3 سال از کلمه‌های خیلی مهم بوده، بریتنی اسپیرز هستش. بریتنی اسپیرز یه خواننده آمریکایی هستش، خواننده زن آمریکایی هستش که پارسال بچه دار شد و خیلی ممکنه باش در حقیقت آشنایی داشته باشن. و توی سال 2002 و 2003 و 2005 فکر میکنم این بریتنی اسپیرز کلمه اول جستجوی دنیا بود در سایت یاهو. فکر کنم در گوگل هم اینو معمولا اعلام میکنه و اونم همینطور بریتنی اسپیرز بود. در سال 2004 پارسال کلمه امریکن آیدل اول شد، یعنی بوت آمریکایی، که یه مسابقه بود که در آمریکا برگزار میشد و خواننده ها یعنی افراد معمولی میمدن خودشون میخوندن و 3 نفر هم داور بود برای مسابقه و انتخاب میکردن که کدوم صداش بهتر استش. هر هفته یکی رو مینداختن بیرون که اینا به هر حال برمیگرده به قسمت علی که قسمت تفریح و تلویزیون هستش، که اینو توضیح داده و توضیح هم خواهد داد احتمالاً بیشتر هم واردش. به هر حال این خواننده 24 ساله امسال هیچ رکورد یا آلبوم جدیدی رو بیرون نداد، ولی بالاخره اسمش سر زبون ها افتاد. کلمه هایی که بعد از بریتنی اسپیرز در حقیقت رتبه بعدی رو داشتن 50 سنت بود، بعدیش The Cartoon Network بود، شبکه کارتونی آمریکا، ماریا کری بود خواننده دیگه آمریکایی، گرین دی بند آمریکایی هستش یا گروه خواننده آمریکایی، جسیکا سیمسون هستش، پریس هیلتون، امینم و فکر می‌کنم همینا هستن الان توی لیستی که دارم جلو، که اینا هم همین می‌بینین که خواننده هایی هستن و آدم های معروف آمریکایی هستن. حالا برمیگردیم به یه خبر دوم در مورد یاهو. هفته پیش یا همین فکر کنم دیروز، شاید حتی امروز، یکی از اتفاق جالب افتاد. حق جی پیگ که فرمت ذخیره سازی عکس ها هستش روی اینترنت و روی هارد دیسک به یاهو فروخته شد. این یه نوع فشرده سازی اطلاعات هستش که عکس ها سریع‌تر روی اینترنت لود بشن یا بارگذاری بشن. یه شرکتی هستش به نام فورجنت، شرکت کامپشن لب در سال 1997 خریدن و بعد میخواستن اینو به کامپک بفروشن و کامپک اینو نخرید، حق جی پیگ رو، و اینا به صورت یه استراتژیشون رو عوض کردن به استراتژی که در واقع روی اون پتنت یا روی اون حق و تکنولوژی میشینن و هر کسی دیگه که استفاده بکنه بستگی حالا به نوعش داره میان اونو ازش شکایت میکنن و ازش پول میگیرن. از اون سال، سال 1997 تا به حال که خریده شده این تکنولوژی از کامپشنال لبز، 47 تا شرکت دیگر رو به طور موفق ازشون شکایت کردن و $105 میلیون مجموع پولی بوده که از این 47 تا شرکت در دریافت کردن و هنوز 40 تا شرکت دیگه هنوز معلوم نیستش که وضعیتون شکایت ها چی میرسه. کاری که الان دارن میکنن این هستش که اینو دارن به یاهو میفروشن. حالا من دقیقا قیمت اصلیش اینا رو نمیدونم، ولی اینطور که تو اخبار امروز دیدم این هستش که این حق داره فروخته میشه به یاهو. برای اینم از فعالیت های دیگه یاهو.
که یه خبری هم به قول معروف راجع به تلویزیون بگیم. یه سر بوده تقریبا الان میشه 10 روز پیش، برنامه امروز به قول معروف تودی شو که یه برنامه هستش که صبح زود در مسافت 6 تا 9 روی کانال NBC پخش میشه، دهمین سال و 520مین هفته‌ای که به صورت پشت سر هم بیشترین بیننده رو اون موقع صبح داشته جشن گرفت. خب صبح 3 تا برنامه هست که از همه بیشتر طرفدار داره. خب برنامه اولیش همین تودی شو هست، برنامه امروز هست که کانال NBC پخش میشه، کانال ABC برنامه صبح بخیر آمریکا رو داره و کانال CBS هم یه برنامه داره اسم ارلی شو، شوی زود. این برنامه تودی شو یا برنامه همین امروز برنامه بوده که ظرف سالهای گذشته بیشتر از بقیه برنامه طرفدار داشته و به صورت کاملا به قول معروف مرتب و منظمی از بقیه برنامه هایی که صبح پخش شده بیننده های بیشتری داشته. به طور متوسطی چیزی حدود 6-7 میلیون نفر برنامه تودی شو رو میبینن، 5-6 میلیون نفر برنامه صبح بخیر آمریکا رو کانال ABC میبینن، برنامه ارلی شو یا شوی زود حدود 3 میلیون نفر تماشاگر داره که از کانال CBS پخش میشه. این به صورت متوسط حدود 1 میلیون نفر تفاوت برنامه تفاوت بیننده های برنامه امروز و برنامه صبح بخیر آمریکا که البته توی حدود می سال همین امسال یه حدود 7 ماه پیش این اختلاف خیلی کم شد و حتی یه هفته تقریبا اینا در حد همدیگه بود میزان بیننده هاش، ولی جز این با یه اختلاف خوبی برنامه امروز از برنامه‌های از بقیه برنامه‌ها بیشتر طرفدار داره و این یه خبر خوبیه واسه کسی که توی کانال NBC کار می‌کنن، چون عملاً کانال NBC که تا سال‌های پیش معمولاً برای مدت خوبی بیشترین بیننده رو داشته بعد از اینکه چند تا از مهمترین شوهاشو از دست داد، شوی همون دوستان و فریزر که دو تا سیتکام خیلی موفقش بودن، اون دو تا رو از دست داد، سقوط کرد به رده چهارم بین شبکه‌های اصلی و عملا اینکه تودی شوش و برنامه‌های شبانگاهیش هم برنامه جیلنو و اینا هنوز بیشترین طرفدار داره، اولا میشه گفت تنها قسمتی هستش که داره واسه یه شبکه پول میسازه و یعنی برنامه های دیگرشون خیلی طرفداری نداره و توی 10 تا برنامه اولی که هر هفته لیستش هست معمولا NBC یا یه برنامه داره یا یکی دو تا برنامه داره یا که اصلا نداره، در حالی که قبلا به طور متوسط 3 تا برنامه، 2 تا از برنامه های اصلی دوستان و فریزر اون جزء 5 اول بودن. یکی از کسایی که توی این برنامه امروز کار میکنه خانم کتی کوریک هستش که ما دو هفته پیش هم یه ذکر خیلی از ایشون کردیم به عنوان شخصیت شغل 47 توی لیست قدرتمندترین زنان دنیا. جالب بود واسم که این خبر که داشتم میخوندم یه مسئله که هستش که با اونام شایعه هستش، کانال CBS داره سعی میکنه که با اونام رو این خانم استخدام کنه واسه یه شرکت CBS که بیاد توی اون کانال و خبر بگه. یکی از بسابقه ترین خبرگوهای کانال CBS دن رادرز جدیدن بازنشست شده و اینا دنبال یه نفر میگنن که جایگزین اون بشه و خانم کیتی کوریک هم تا 3-4 ماه دیگه قراردادش با کانال NBC تمام میشه و میتونه یه دونه کانال جدید پیدا کنه و الان دارن گویا کانال CBS باشون تماس گرفته و بهشون یه آفر داده که به قول معروف 7 سال بیان واسه کانال CBS کار بکنن و درآمد سالیانه 20 میلیون دلار رو داشته باشن. کیکی کوریک الان داره سالی 13 میلیون دلار از کانال NBC میگیره که این تا سال 2001 7 میلیون دلار بود، ولی از سال 2001 اینور سالی 7 میلیون دلار بود الان شده سالی 13 میلیون دلار و این یکی از کتی یکی از به عنوان کسی هستش که خیلی واسه برنامه تودی شو مهم هستش و یکی از به عنوان پرطرفدارترین شخصیت‌ها هستش روی اون برنامه و همین خاطر ام بی سی خیلی سعی می‌کنه که احتمال زیاد سعی می‌کنه که این شخصیت رو نگه داره واسه برنامه‌اش. رو میگم عملاً ام بی سی دو تا جایی رو که هنوز تونسته حفظ بکنه همین برنامه‌های صبحگاهیش هستش که ساعت 7:10 6:09 یا 7:10 واسه میگه کجای آمریکا باشین و برنامه شبانگاهیش هستش که از ساعت 11:30 یا ساعت 10:30 شروع میشه برنامه جیلنو و کانان اوبرایان. حالا به عنوان یه مثالم که بخوایم بزنیم یه مقایسه بخوایم بکنیم خود جیلنو که الان سالهای سال پرطرفدارترین برنامه شبانگاهی رو داره، برنامه امشب رو داره، درآمدش الان 25 میلیون دلار در سال هست که این قراردادی که تازه بسته و تا سال 2009 هستش. در سال 2009 جیلنو قراره که بازنشست بشه و کانان اوبرایان که الان برنامه بعدیش رو داره میاد جایگزین جیلنو میشه. این قرارداد قبلی که جیلنو داشتش با کانال ان بی سی 18 میلیون دلار در سال بود که دو سال پیش که تمدیدش کردن شد 25 میلیون دلار. رقیب آقای جیلنو که برنامه روی کانال سی بی اس داره دیوید لترمن، اون داره 31 میلیون دلار از کانال سی بی اس حقوق میگیره ولی با این وجود برنامهش هیچ وقت نتونسته طرفدارای برنامه جیلنو رو داشته باشه، با وجود اینکه کانال سی بی اس خیلی برنامه‌هاش در حال حاضر به خصوص این فصل خیلی بیشتر از کانال ام بی سی طرفدار داشته و یه اثری که هستش که بهش میگن لید این، که شما اگه برنامه خوب داشته باشین برنامه بعدی به هر حال یه تعداد زیادی از بیننده های برنامه قبلی رو جذب خودش میکنه. مردم مثلا تلویزیون رو روشن میکنن برای اینکه یه برنامه روی کانال سی بی اس ببینن و بعدش دیگه همون کانال رو نگه میدارن و به جای اینکه برنامه جیلنو رو ببینن برنامه دیوید من رو میدن. و این قضیه باعث شده که خیلی فاصله بین دو تا برنامه جیلنو و برنامه دیوید لترمن کم بشه توی بخصوص ظرف سال گذشته، ولی هنوز که هنوز دیوید لترمن شوش به طرفداری به پربیننده بودن برنامه جیلنو نیست با وجود که حقوقش خیلی بیشتر هستش. زمان جنگ جهانی دوم و هیتلر بودن یا افسرهای ارتش روسیه زمان جنگ سرد. جدیدن اتفاقی که افتاده اینی که به دلیلی که خب اون دوتا موضوع انقدر راجعشون فیلم و اینا ساخته شده و دیگه جنگ سرد هم از بین رفته دیگه اون خیلی هیجان ایجاد نمیکنه و خیلی از بازی نویسای کامپیوتری رفتن سر وقت یه سری آدم بد جدید و اون آدم بد ارتش کره شمالی هست که همونطور که میدونی ادعا کردن بمب اتمی و اینا هم دارن. اتفاقی افتاده اینی که مردم کره جنوبی که یکی از به هر حال پیشرفته ترین کشور هاست از نظر علم الکترونیک و اینترنت و اینا، یه چیزی حدود 75% خونه های کره جنوبی اینترنت سریع داره و یه چیزی حدود 17 میلیون از این آدم 17 میلیون از جمعیت کره جنوبی که میشه 35% جمعیت بازی کامپیوتری آنلاین انجام دارن و وصل میشن به شبکه و بازیشون رو اونجا انجام میدن و بازی کامپیوتری صنعت 1.2 میلیارد دلاریه توی این 1.2 میلیارد دلاریه توی این کشور و به هم خاطر از نظر بازی نویسه و اینا هم این مطرحه. حالا اتفاقی افتاده این که کره جنوبی ها برخلاف بقیه کشور به اصطلاح غربی خیلی از کره شمالی ها بعدشون نمیاد و به هر حال یه جوری احساس میکنن که اینا پسرعموهاشون هستن که حالا به یه دلیلی افتادن اونور مرز و به قول معروف خیلی عادلانه نیستش که اینا رو به عنوان آدم بدا نشون بدن. در نتیجه اتفاقی افتاده سه تا از بازیایی که حداقل یه تعدادی از بازیایی که الان ساخته شده توی کره جنوبی اصلا اجازه فروش بهش نمیدن. یکیش گوست ریکان 2 تام کلنز اسپلینتر سل که بازیایی که واسه یوبی سافت هستش و یه بازی هم از شرکت لوکاس آرت هست پلیگراند آف دیستراکشن، زمین بازی تخریب. این سه تا بازی جزو بازی‌های نسبتا پرفروشیه که خارج از کره به خصوص فروش بالایی کرده ولی داخل کره حتی اجازه پخش بهش ندادن. البته خب احتمالاً اگه اجازه پخش هم بهش میدادن خیلی طرفدار نداشت، خیلی فروشی نمی‌کردش. به هر حال این جالب بود که یه اتفاقی به این سادگی که مثلا احتمالاً بازی نویسا و اینا اصلا به این نکته هم توجه نکرده بودن که حالا مثلا یه بازی می‌نویسیم یه سری آدم بد داریم، این باعث شده که یه قسمت خوبی از فروششون که معمولاً یه قسمت خوبی از فروش این بازی تو داخل کره هستش و همون به دلیل هم گفتم تعداد زیاد کسی که تو اون کشور بازی کامپیوتری می‌کنن این بازی را فروش این بازی از دست بره. همونطور که میدونین یه 10 روز مونده تا کریسمس و یه هفته بعدش هم سال نوی مسیحی شروع میشه. امسال این گروه مذهبی آمریکا یه جور جالبی رفتن پیشواز کریسمس و اونم اعلام این که آقا یه جنگی داره بر علیه کریسمس شروع میشه و یه سری آدم لیبرال دموکرات میخوان کریسمس رو از فرهنگ آمریکایی‌ها حذف کنن. ماجرا از اینجا شروع میشه که یکی دوتاش از شرکت‌های بسیار بزرگی که به قول معروف عرضه کننده انواع اقسام لوازم و مواد غذایی هستن، حالا اگه بخوایم اسم ببریم تارگت به خصوص، اومد اعلام کرد که امسال عوض این که بیاد بگه که مری کریسمس، از کارمنداش و کارکناش میخواد که به مردم موقعی که میان خرید میکنن فقط بهشون میگن هپی هالیدیز، تعطیلات مبارک باشه، از اینکه میگن کریسمس مبارک باشه. حتی این اتفاق مثلا سالهای پیش هم افتاده بود و فکر کنم مثلا امسال شاید اینا حالا این به صورت رسمی اعلام شده این ماجرا و اینا خیلی به بعضیا برخورده. خب از یه طرف این شرکت هایی گنده برمیادن میگن که اولا خب یه ده هستن، یه تعداد زیادی از آمریکایی هستن که خب به هر دلیلی کریسمس رو جشن نمیگیرن، حالا یا یهودی هستن یا اینکه اصلا به مسیحیت اعتقاد ندارن، و یه نکته دیگه این که به هر حال چند تا عید هستش که این دوروبر هستش، حالا مثلا خب همین دوروبر کریسمس مسیحی ها کریسمس رو دارن، یهودی ها کلیمی ها عید هانوکا رو دارن یا خانوکا، و برای افریکن امریکن ها سیاه پوسته ها میکنم یه عید هستش اسم کوانزا. خب این که یه به قول ما کسی که پشت دخل واسطه برگرده به یه نفر برگرده به که هپی کریسمس، هپی هانوکا، هپی کوانزا خیلی معنی نداره و تازه یه هپی نیویر هم اضافه میشه بهش. برای خود هم میگن که ما باید فقط میگیم که هپی هالیده، سال طرف هرچی دوست داره خودش حساب بگاره. و از یه طرف دیگه یه دیگه هم برمیادم میگن که از اون طرف هم هستش که شما به قول ما فصل تعطیلات عملا از بعد عید شکرگزاری تنکسگیوینگ شروع میشه و از یه ما قبلش این که برگردیم به ملت به این که کریسمس شما مبارک باشه خیلی مفهومی نداره. از اون طرف هم خب این به قول معروف گروه محافظه کارتر و مذهبی تر برمیگردن میگن که این دلیل نمیشه، به هر حال قسمت عمده ای از آمریکایی‌ها کریسمس رو جشن میگیرن و اینکه به یه غیر مسیحی برگردی به این که کریسمست مبارک باشه هیچ اشکالی نداره. و خب از یه طرف هم یه اتفاق دیگه هم که افتاده، بعضی جاها احساس میشه که یکم اینا دارن گروه های لیبرال و چیز یکم این قضیه رو زیادی پوش میکنن، به عنوان مثال زیادی دارن این قضیه رو جدی میگیرن. به عنوان مثال الان یه بحثی شده که خب عملا توی خیلی از جاها و خیلی از شرکت ها دیگه به قول معروف کریسمس پارتی یا مثلا جشن کریسمس رو که اگه مهمونی همیشه میگیرن قبل سال نو اون دیگه نیستش و برایش میگن که خب یه پارتی مهمونیه به قول معروف تعطیلات. حالا اون خیلی اشکالی نداره، ولی خیلی ها برمیگردن میگن که به جای اینکه به کریسمس به درخت کریسمس بگن درخت کریسمس، میگن درخت تعطیلات. به علاوه اینا کلان توجه کرد سانتا کلاز یا پاپا نوئل، به حال اون یه شخصیت مذهبی بوده در واقع، ولی خب به مرور ایام واقعا دیگه سانتا کلاز و پاپا نوئل دیگه اون حالت چیزشو از دست داده، حالت مذهبی و ایناشو از دست داده و خیلی ها فقط صرفا به عنوان اینکه مثلا یه کسی هستش که در نزدیک سال نو واسه بچه‌ها به قول معروف هدیه میاره و اینا قبولش داره. این ماجرات به خصوص جدیدن خیلی این ماجرای این دعوایی که میگن که بر علیه کریسمس شروع شده جدیدن خیلی جدیتر شده به خاطر آقای بیل اورایلی که یه تاکشوی داره، یه برنامه‌ای داره روی کانال فاکس که همونطور قبلا هم گفتیم خیلی برنامه محافظه‌کاریه و کانال فاکس هم کانالی هستش که به قول معروف خیلی طرفدار داره بین مسیحیای بین کسایی که یکم مذهبی‌تر هستن تو آمریکا و یکم محافظه‌کارتر. این آقای بیلا رایلی خیلی جدی داره یه تعداد زیادی برنامه تهیه کرده که این کاری که شما دارید میکنین کار اشتباهیه و حتی فکر کنم درخواستن کرده که تارگت و یه سری از زنجیره‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیگه رو مردم بایکات کنن و دیگه نرن ازشون خرید بکنن. چند وقت پیشم یه شبه دعوایی ایجاد شد بین آقای بیل اورایلی و برنامه یکی از برنامه‌های محبوب من، برنامه دیلی شو جان استوارت، برنامه جان استوارت. و خب همونطور که می‌بینین جان استوارت یهودی هستش و یه مقدار خب خیلی لیبرال‌تر از بیل اورایلی هستش. بیل اورایلی اومد یه تیکه از برنامه رو نشون داد، گفتش که آره یه جنگی هستش که یه جنگی شروع شده بر علیه کریسمس و یکی از برنامه‌هایی که روی کانال سکولار سنترال اومد یه جوکی ساخت راجع به برنامه کانال کامیدی سنترال، مرکز کامیدی، گفتش که مرکز بیدینی، گفتش یه برنامه هستش اونجا که اونا به خصوص خیلی تو این جنگ به عنوان مطرح هستن و اومد یه تیک برنامه‌ای رو پخش کرد از برنامه دیلی شو ویت جان استوارت که توی اون یکی از این موجه برنامه میاد بگه که آره امسال مثلا داخل مثلا فصل تعطیلات شدیم و مثلا تعطیلات مختلفی هستش، ولی خب مهمترین تعطیل تعطیلی کریسمس که تنها تعطیلی مذهبی هستش که تعطیلی فدرال و فدرال هستش و کل آمریکا تعطیله و در این روز مردم خب مسیحی‌ها میتونن برن و به مراسمشون برسن و بقیه آمریکایی‌ها میتونن بشینن تو خونه و راجع به مفهوم واقعی جدایی دین از سیاست فکر بکنن. این تیک کلیپی بود که تو برنامه جان استوارت پخش شده بود و اینو بیرالی پخشش کرد به عنوان اینکه نشون بده که چه دعوایی شروع شده و یه سری از این به قول معروف برنامه دارن سعی میکنن که مفاهیم کریسمس و این چیزها رو ببرن زیر سوال. با وضعی این قضیه اینی که این کلیپ رو من دیده بودم و قشنگم یادم هستش. این کلیپ یکی از آخرین کلیپ هایی بود که من پارسا قبل از اینکه برم ایران دیدم. این کلیپ واسه تقریبا یه سال و 7-8 روز پیش چیز شده، پخش شده از برنامه جان استوارت و آقای بیل اورایلی بدون که به این قضیه توجه بکنه و بدون که بیاد بگه که آقا مثلا این ماجرا واسه امساله، اومد یه کلیپ از سال گذشته نشون داد و این قضیه خیلی جدی باعث شد که جان استوارت چه برنامه‌اش به این قضیه خیلی جدی جواب بده و یه مطلک اساسی به بیل اورایلی بندازه و بگه که حداقل برید کلیپاتون رو از یه برنامه‌های جدیدتر چیز بکنید و یه سری دلایل منطقی‌تر بیارید. این قضیه حالا ادامه پیدا کرده. مثلا چند روز پیش دوباره بیل اورایلی برنامه‌ای داشتش که با یه نفر داشت مصاحبه می‌کرد، میگفتش که هیچ آدم از یه طرف فرگشت گفتش که هیچ آدم منطقی که مسیحی هم نباشه با شنیدن اینکه کریسمستون مبارک باشه بهش برنامه و به این توهین نیستش به یه غیر مسیحی اگه بهش بگیم که کریسمست مبارک باشه. از اون طرف چند دقیقه بعدش گفتش که ولی اگه به یه مسیحی به جای اینکه بگیم کریسمست مبارک باشه بگیم تعطیلات مبارک باشه بهش برمیخوره. خلاصه این ماجرا باعث شده که امسال یه شبه دعوای لفظی ایجاد بشه بین گروه‌های مختلف چه داخل تلویزیون چه بیرون راجع به اینکه بالاخره کریسمس رو باید به صورت سنتیش و با در نظر گرفتن تمام چیزای مذهبیش و اجرا کردن با اون رو خود نیتیویتی سین که یه صحنه هستش که نشون میده که مسیح داره توی استبلی به دنیا میاد و مثلا مریم مقدس اینا رو توی اون صحنه ها نمایش میدن و اون معمولا یه تئاتری که بچه ها به قول خیلی تو مدرسه ها مثلا بازی میکنن برای قبل کریسمس این صحنه ها نشون داده بشه، نشون داده نشه، به یه نفر بالاخره بگیم کریسمستون مبارک باشه یا فقط بگیم که به قول تعطیلات مبارک باشه. این واقعا بحثی که امسال خیلی جدی‌تر شده، سال پیش هم بود ولی یه جوری امسال به نظر میاد که خیلی جدی‌تر باشه. حالا ببینیم بالاخره تا کریسمس اینا چیکار میکنن. پرایور که ما قبلا هم راجعشون صحبت کردیم، متاسفانه هفته گذشته شنبه هفته گذشته فوت کردن. ریچارد پرایور از نظر خیلی ها بهترین و بامزه ترین استنداپ کمدین تاریخ آمریکا بوده. کاراش رو یک اول که کارهای قدیمی بوده، این ظرف 20 سال گذشته شاید بشه گفت ظرف 20 سال گذشته تقریبا بازنشسته بوده و کار جدیدی انجام نمیده، ولی با وجود این آدم به قدری تاثیرگذار بود که دوشنبه که بعد از فوتش بود جیلنو میاد تو برنامه‌اش نزدیک 2 دقیقه راجع به این آدم صحبت میکنه. ریچارد پرایر روی استندآپ کمدین سیاه‌پوست بود که تو دهه 70 و 80 که هنوز یه چیزی حدود مثلا 20-25 سال بیشتر از ماجرای روزا پارک و پایان قوانینی که سفیدپوستا و سیاه‌پوستا رو جدا می‌کرد نگذشته بود که این آدم میاد شروع می‌کنه راجع به مسائل نژادپرستی، مشکلات مربوط به اینجور چیزا صحبت میکنه و برای به قول معروف شاید میشه گفتش که برای اولین بار میاد راجع به این چیزا شوخی میکنه و راجع بهشون جوک میگه و این به هر حال خیلی مهم بوده تو اون موقع این آدم جرأت بکنه بیاد با این لفظی که داشتش راجع به اینجور مسائل صحبت بکنه و بجز حالا منهای کار کمدیش خیلی تأثیر خیلی بسزایی روی فرهنگ آمریکا این آدم داشته و روی کمدین ها. ریچارد پرایر کاری که کرد اومد راجع به مسئله نژادپرستی اینو حرف زد و این تابوها رو شکست که آقا راجع به این چیزا میشه شوخی کرد، همونطور که لنی بروس اومد راجع به یه سری از مسائل سیاسی و جنسی صحبت کرد و اون تابوها رو شکست. این آدم ها منهای کار کمدیشون اومدن تأثیر واقعا بسزایی روی فرهنگ آمریکا حالا به هر صورت گذاشتن و جا داره که آدم یه ذکر خیلی ازشون بکنه.
شنوانده هستم از کالیفرنیا با برنامه ورزشی این هفته از سایت hftv.com. بنابراین مهمترین خبرهای این هفته من سعی خواهم زد به گروه‌بندی تیم ایران در جام جهانی، مستوی تدارکاتی آینده تیم ملی، بحث و جدل هایی که در دور و حول و حوش این موضوع وجود داره، هفته که گذشت با لژیونرها بازی های آینده لژیونرها در باشگاه های آلمان و ایتالیا. سه خبر از ورشو. اما در هفته گذشته مسابقات جهانی قرعه کشی شد و کشورمون با تیم‌های مکزیک، پرتغال و گروه افتاد. در نگاه اول در مقایسه با بقیه آسیا به نظر میرسید که فقط قرعه ژاپن که از ما سخت‌تره، ولی قرعه جنوبی و عربستان تا حد و حدودی گروهاشون مثل ما یکی آسان‌تره. گروه ژاپن که بدبختانه با برزیل و کرواسی و استرالیا افتاده، ایران با فنلاند و مکزیک و پرتغال، عربستان با تونس و اوکراین و اسپانیا و کره جنوبی هم با فرانسه و سوئیس و توگو. به نظر من فکر کنم به احتمال 60% کره از گروهش میاد بالا، به نظر من به عنوان تیم دوم بعد از فرانسه. من شانس ایران رو 20% میدونم، ولی احساس کنم که ایران به احتمال 80% هست میشه و تیم سومه گروه خودش میشه. تیم اول به نظر من پرتغاله و تیم دوم مکزیکه. در گروه عربستان من معتقدم که تیم‌های اسپانیا و اوکراین میان بالا و عربستان تیم چهارم میشه. و در گروه ژاپن هم من فکر می‌کنم برزیل و کرواسی میان بالا و ژاپن و استرالیا در مقام‌های سوم و چهارم قرار میگیرن. به هر حال این از گروه بندی جام جهانی. اتفاقی که الان داره میفته این که تمام تیم‌ها دنبال حریفای تدارکاتی هستن به جز ایران. هنوز ایران هیچ اعلامی نکرده، با اینکه دروسی، فاتکان و برانکو یه جلسه داشتن و برانکو اعلام می‌کرده بود که با بحثی که با مشورتی که با دارکان کرده احتمال بازی‌های خوبی رو با تیم‌های بسیار درجه اول دنیا خواهیم گذاشت. اما مشکل ماجرا اینه که به دلایل مسائل سیاسی خیلی از تیم‌های اروپایی حاضر به بازی کردن با ایران نیستن. حالا باید ببینیم که آیا تیم‌هایی هستن که شرایط ایران رو بپذیرن و با ایران مسابقه بدن یا خیر. در حال هنوز هیچ اعلام شده. توجه به جدولی که ایران درش وجود داره و اون گروهی که ایران گرفته، فکر که ایران تیم مثل اسپانیا رو انتخاب کنه که بازی ندید پرتغال داره. برای مکزیک به نظر من بازی کردن با آمریکا و یا هندوراس خیلی خوبه و برای بازی کردن با آنگولا شاید همشون از ایران با تیمی مثل نیجریه یا تونس بازی کنه که بازی هایی برن در سبک و سیاق تیم آنگولا. حالا بزنید یه بحث و بررسی همه تیمایی گروه خودمون داشته باشم. حالا میرسیم به پرتغال. پرتغال نایب قهرمان جام جهانی اروپای اخیره که بسیار قوی داره، سبک به نام اروپایی لاتین هست، یعنی که یه قدرت بدنی تیم‌های اروپایی داره ولی سبک و سیاق بازیش مثل تیم‌های مثل برزیل و آرژانتینه. بازیکن معروف این تیم میتونم دکو، هافبک وسط تیم بارسلونا، لوئیس فیگو اینتر میلانی، روی کوستای آسمیلانی رو نام ببرم و همچنین و کریستین رونالدو منچستر یونایتدی. و نونو گومش هم که در فوتبال بازی میکنه تیم بسیار قوی دارن و بازیکناش بسیار قدر هستن. اما اشکالی که این تیم داره اینه که در واقع میشه گفت به طور پیوسته خوب بازی میکنه. بعضی وقتا در مقابل یه سری تیم‌ها یهو بازی رو میبازه و کلا تیم‌های اسپانیا و پرتغال معروف هستن به تیمایی که همیشه نمیتونن روند بازی برترشون رو حفظ بکنن. تیم بعدی مکزیکه. مکزیک به حال حاضر بهتر تیمه به نظام آمریکاییه، حتی از آمریکا بهتره. با اینکه بازیکن خیلی خوبی دارن این تیم هستن، از جمله وانکوی معروف که بازی قبلی که با ایران هم انجام دادن گل پیروزی رو برای مکزیک زد. همچنین خاویر بولسی مال تیم بولسانه که فورواردی که خیلی در بازی‌های اخیر مکزیک گل زده. و بازیکن خوب دیگرشون رافال مارکز دفاع آخر تیم رئال مادریده. همونجوری به خبرهای فیفا میخوندم نقطه قوت تیم مکزیک بازی‌های بسیار تک ضرب و زمینی بازی کردنه، جناحین نسبتاً قوی داره و این نقطه قوت تیم دفاع آخر تیمه و دروازه‌بانش. نقطه ضعف این تیم اینم به مانند پرتغال تیمی هستش که کانسیستنت نیست، یعنی که همیشه روند پیروزیاش رو به طور متمادی تکرار نمی‌کنه و بعضی وقتا دچار مشکل میشه. و از طرفی کلن بازیکنهای لاتین و یا اسپانیولی زبون سبک و سیاق فرهنگیشون اینجوریه که یه مقدار وقتی تحت تاثیر احساسات شدید قرار میگیرن بازی معمولی خودشون رو خوب وجه نمیدن و برای همین هم هستش که تیمایی مثل اسپانیا و پرتغال خیلی در جام‌های جهانی ندرخشیدن با اینکه بازیکنهای خیلی خوبی هم در تیمشون هست. تیم بعدی آنگولاست. آنگولا در واقع یکی از معدود تیم‌های جام جهانی که با شگفتی وارد این جام شد. تعداد گل‌های زده خیلی کم بود. در 12 تا بازی کرد 15 تا گل زد. خیلی خط دفاع خیلی تیمی هستش که به قدرت بدنی بسیار بالا و دفاع بازی کردن معروف است. و حال ایران اگر می‌خواد از گروه بیاد بالا باید با نتیجه خوب آنگولا رو بزنه و با یکی از دو تا تیم مکزیک، ایریسا، پرتغال بازیش رو مساوی کنه. حالا باید ببینیم که بانکو چه افکاری داره و چه تیم‌هایی رو به عنوان تیم‌های تدارکاتی برای تیم ملی ایران انتخاب می‌کنه. خبر بعدی در مورد بازیکن‌های ایران در جام اتحادیه اروپا. امروز بازی بود بین هامبورگ و اسلاویا پراگ که مهدوی جان طبق معمول 90 دقیقه بازی کرد و عنوان دفاع راست داره شد. هنوز اعلامی نشده که چه نمره ای رو از کیکر یا مجله معروف آلمانی کیکر دریافت کرد در این بازی، ولی به هر حال در این بازی 90 دقیقه بازی کرد. بازی دیگه بین هرتا برلین و استوا بخارست رومانی بود. این بازی با نتیجه 0-0 تموم شد. اما نکته جالبی ماجرا این بود که اشکان دجاگاه بازیکن ایرانی اصل آلمانی تیم هرتا 90 دقیقه برای این تیم در جام اتحادیه اروپا برای اولین بار بازی کرد. فعال اگه همین سیاق و روند رو ادامه بده به نظرم برانکو نسبت نظر مثبت بسیار مثبتی رو به اشکان دژاگاه داره برای اینکه اون رو برای جام جهانی انتخاب بکنه. حال بازی از تیم هرتا برلین که با تیم قدری در بوندسلیگا هست چندان به اون وزنه بسیار بزرگی برای این بازیکن و برای انتخاب اون در تیم ملی ایران محسوب شد. از طرفی در هفته که میاد در پایان این هفته در شنبه و یکشنبه تیم‌های بوندسلیگا به مسابقات حریفای خودشون میرن و بازیکن‌های ایرانی به جز زندی همگان در تیم اصلی حضور خواهند داشت. هاشمیان با هانوفر مقابل تیم بایر لورکوزن میره. علی کریمی به جای بالاکی که دوتن اختار هستش در مقابل تیم دورتموند برای بایر مونیخ سوت میزنه. کایزرسلاوترن بدون زندی به مسافه وولفسبورگ میره. زندی در این بازی رو نیمکت ذخیره هاست. همچنین اشکان دژاگاه به عنوان فوروارد اصلی برای اولین بار توی این فصل بوندسلیگا برای هرتا در مقابل نورنبرگ مسافه در مقابل نورنبرگ بازی میکنه و نهایتا مهدوی کیان با تیم هامبورگ در مقابل برمن یک شنبه بازی داره. خبر دیگه هم اینه که این هفته تیم رحمان رضایی مسینا به مسافه تیم آسمیلان میده. و حال برای شنوندگان آمریکای شمالی، کانال فاکس بورد روز یک شنبه 11:30 صبح بازی مهدویتی ها رو نشون میده و شیش بعد از ظهر گل تی وی بازی مسینا در مقابل آس میلان رو به نمایش میذاره. خبر آخر هم در مورد مسابقات جهانی وشوه که در این مسابقات تیم ایران تونست به مقام چهارم جهان برسه، تونست به 2 مدال طلا، 3 نقره و 3 برنز دسترسی پیدا کنه. به حال این هم از خبر این هفته بود. یه سری لینک های خیلی جالب دارم، از جمله بازی آخر علی کریمی و همچنین بازی که مکزیک انجام داد روز گذشته در مقابل تیم ملی مجارستان در آمریکا که این بازی رو با نتیجه 2-0 تموم کرد. نکته جالب ماجرا این بود که در دقیقه 11 بازی هافک وسط تیم مجارستان به دلیل خطای وحشتناکی که روی بازیکن مکزیکی انجام داد از بازی اخراج شده بود. در نتیجه 89 دقیقه رو مجارستان 10 نفر در مقابل مکزیک بازی کرد. در حال مجارستان تیم درجه اروپا است و تیم خوبی هست و مکزیک این بازی رو با نتیجه 2-0 تموم کرد. من لینک این بازی رو امشب روی سایت میذارم. به هر حال شنوندگان عزیز، اینم خبرهای این هفته. شما به خدای بزرگ میسپارم. علیزی از کالیفرنیا.
خب شنوندگان عزیز، خسته نباشین. خیلی ممنون که به برنامه 43 ما گوش کردین و امیدواریم که از این برنامه لذت برده باشین. مطابق معمول اگه پیشنهادی انتقادی دارین لطفاً با شماره تلفن 206-673-44 تماس بگیرید یا با آدرس ایمیل ما heftegi_radio@yahoo.com. آدرس وبسایت ما رو هم که حتما داریم heftegi.hefroz.com. باز هم امیدواریم که از برنامه ما لذت برده باشین و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.